Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin eşrefil enbiya'i vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Allahumme 'allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna 'ilmen ve 'amelen mutakabbelen ya rabbel alamin. Allahumme ighfir lana ve li validina ve li amwatina ve li mashayikhina ve li sa'iril muslimin ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. شرح ورقات اثر جلال الدین محلی رحمه الله رسیدیم جلسه 35 فصل فی شروط ارکان القیاس. شروط ارکان قیاس. قیاس خودش 4 رکن داره، یکی فرع و دیگر اصل و دیگر علت و دیگر حکم. وقتی که برنج را بر گندم قیاس میگیریم، حکم هم اینه که گندم ربا در آن میاد و آن علت وصفی که مشترک بینشان تو هم بودنه، پس برنج میشه فرع که قیاس داریم میگیریم بر گندم. گندم میشه اصل. حکم گندم چیه؟ اینه که ربا درون میاد، پس این حکم شد. و وصف مشترک چیه؟ اون علتی که در گندم بود تو اون بودن بود، همین در برنج وجود داره، پس این میگیم علت. پس قیاس 4 رک داره: اصل و فرع و علت و حکم. خب این ارکان قیاسه، این 4 تا. خب در شروط ارکان قیاس، البته همه شروط که نمیخواد بگه، کتاب مختصره. خب یا به یک شرط اکتفا میکنه یا بعضی شروط میگه: و من شرط الفرع ان یکون مناسبا للاصل فیما یجمع به بینهما للحکم، ای ان یجمع بینهما بمناسب للحکم. از شرط فرع اینه که مناسب اصل باشه، در آنچه که جمع کرده میشه با آن بین این دو برای حکم، یعنی این که جمع کرده میشه بین آن دو به مناسبی برای حکم. مثلا خمر حرامه، علت چیه؟ علت اسکاره، اینکه مست کننده است، علت اسکاره. خب حالا نبیذ، میام نبیذ رو قیاس میگیریم بر خمر، چون که اون علت که در خمر بود و آن اسکار بود در نبیذ هم وجود داره. خب و این علت میبینیم مناسب اصله، میبینیم که مناسب اصله، یعنی اسکار که در نبیز پیدا کردیم مناسب با اصل، در اصل وجود داره. و مناسبت هم پیدا میکنه با حکم، که حرام بودن باشه اسکار، به همین علت که حرامه. اما اگر مثلا بخوایم بگیم چون که خمر مثلا قرمز رنگه، علت اینه که خمر قرمز رنگ حرام شده، پس نبیذ هم قرمز رنگ شد حرام میشه. خب این قرمز رنگی چه ربطی به حکم داره که حرام بودنه؟ مناسب نیست با آن. اما مست کنندگی که به خاطر آن حرام شده خمر، خب این مناسبت داره با حرام بودن با حکم. و من شرط الاصل ان یکون ثابتا بدلیل متفق علیه بین الخصمین لیکون القیاس حجتا علی الخصم، فان لم یکن خصم فالشرط ثبوت حکم الاصل بدلیل یقول به القیاس. و از شرط اصل، اونجا شرط فرع بود، از شرط اصل اینه که ثابت باشه اصل با دلیلی که متفق علیه باشه بین دو خصم. دو خصم یعنی دو عالمی که با هم بحث میخوان بکنن، مناظره بکنن در مورد مسئله ای، تا اینکه قیاس حجت باشه بر علیه خصم. پس از شرط اصل اینه که اون اصلی که میاریم ثابت باشه به دلیلی که متفق علیه باشه بین دو طرف، بین دو عالم مناظر، مناظره کننده. اما اگر متفق نباشند اون دو مناظره کننده در اصل، خب چطور قیاس گرفته بشه و ملزم کرده بشه به دیگری؟ مثلا سگ نزد مالکیون پاکه، اما نزد ما شافعیون سگ نجسه. خب حالا دو تا فقیه، یک فقیه شافعیه یک فقیه مالکیه. فقیه شافعی میگه خوک، میگه سگ نجسه، میگه سگ نجسه. خب حالا خوک رو میام، الان شافعی مذهب میگه سگ نجسه و من میام خوک رو قیاس میگیرم بر سگ و میگم خوک هم نجسه، چون که سگ اقتنا کرده میشه، یعنی میتونیم شرع اجازه داده برای نگهبانی استفاده بکنیم ازش، برای شکار استفاده بکنیم، با وجودی که نجسه. ولی خوک اصلا به هیچ وجه نمیتونیم ازش استفاده بکنیم. خب پس قیاس گرفتیم که از باب اولا خمر نجسه، خوک نجسه. خب حالا اون فقیه مالکی میگه من نمیتونم اینو قبول بکنم، چون که اون اصلی که تو قیاس گرفتی، اصل تو که گفتی سگ نجسه، این اصل بود دیگه. اصل تو که میگی سگ نجسه، اصلا من این به این اصل قبول ندارم. سگ نزد ما پاکه. خب پس الان این فقیه شافعی نمیتونه قیاس بگیره دیگه، نمیتونه خوک رو قیاس بگیره بر سگ، بگه چون که سگ نجسه، خب پس خوک رو نجس میگم، مثل اونه نجس میکنم و بیاد دلیل بیاره، حجت بیاره بر علیه مالکی مذهب. چرا؟ چون که فقیه مالکی اصلا به اون اصل فقیه شافعی قبول نداره. پس اصل باید متفق علیه باشه. حالا اگر فقیه شافعی که میگه سگ نجسه، فرضاً اگر نزد اون فقیه مالکی سگ هم نجس بود، حالا بله، الان در اصل متفق شدن هر دو مناظره کننده، پس میتونه حالا شافعی مذهب ادامه بده. فإن لم يكن خصمهم، اگر خصم نباشه، یک طرف مقابلی نباشه، خود شخص مثلا فقیه شافعی میخواد قیاس بگیره، یک اصلی داره میخواد از روی اون اصل قیاس بگیره فرعی رو، کسی نیست. پس شرط چی؟ ثبوت حکم اصل به دلیل، به دلیلی که قیاس به آن میگه. فقط شرط اینه که اون اصل ثابت باشه، اون اصل ثابت باشه. مثلا در گندم که گفتیم ربا میاد، خب بعد میخوایم این اصلمونه، میخوایم قیاس بگیریم برنج رو بر گندم، خب کسی نیست مناظره کننده، کسی ما نداریم، خودمونیم، تنهایی، میخوایم قیاس بگیریم. خب اصلمون پس چیه؟ گندمه. خب حالا این گندم که ربا در اون میاد، خب این اصل باید ثابت باشه، حکمش که ربا باشه، باید ثابت باشه، و الا ثابت هم نباشه چطور میخوایم قیاس بگیریم اصلا؟ بله میبینیم که ثابت حکمش، رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم ربا به اون داده. پس وقتی که ثابت شد، حالا میتونیم قیاس بگیریم. و من شرط العلت ان تطرد فی معلولاتها فلا تنتقد لفظا ولا معنا. و شرط خب ادامش بخونیم. فمتى انتقدت لفظا بان صدقت الاوصاف المعبر بها عنها في صورت بدون الحكم او معنا بان وجد المعنى المعلل به في صورت بدون الحكم فسد القياس الاول كان يقال في القتل بالمثقل ان قتل عمد عدوان فيجب به القصاص كالقتل بالمحدد فينتقد ذلك بقتل الوالد ولده. فإنه لا يجب به قصاص. والثاني كأن يقال تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير فيقال ينتقد ذلك بوجوده في الجواهر ولا زكاة فيها. خب دیگه رسیدیم به شرط علت، شرط فرع و شرط اصل رو خوندیم. شرط علت، شرط علت اینه که مطرد باشه، پخش باشه در معلولاتش، در معلولاتش یعنی اون احکامی که تعلیل آورده میشه به آنها، با آن احکام. فلا تنتقد لفظا ولا معنا. خب پس این علت در معلولات خودش باید پخش باشه و منتقد نشه، نقض نشه، نه لفظا و نه معنا. خب شرط علت پس اینه که اون علت مطرد باشه. خب وقتی که میگیم خمر حرامه، علت چیه؟ علت اسکاره، علت اسکاره. خب میایم خمر که به آب انگور گفته میشه، خب حالا آب سیب نگاه میکنیم اسکار در اون وجود داره، اگر وجود داشت میگیم اینم حرامه. آب جو اسکار در اون وجود داره، اگر وجود داشت میگیم اینم حرامه. پس این علت اسکار که پیدا کردیم در خمر میبینی که مترده. هر جایی که این علت باشه حکم تحریم هست و هر جایی که نباشه حکم تحریم برطرف میشه. پس علت دیدیم که مترده. خب بعد گفت نقص نشه لفظن ولا معنن. خب لفظن که مثال زد در قتل با مسقل و چیز سنگین. خب قتل کسی به کسی به عمدن به قتل برسونه، خب یا با چیز محدده، با چیز تیز مثل شمشیر، خب این مورد اتفاق علما است که قصاص کرده میشه شخص. اما با چیز سنگین کسی بیاد کسی دیگر رو به قتل برسونه با چیز سنگین، یعنی با سنگینی، با چیز تیز نه، با چیز به سنگینی چیزی. آیا قصاص میشه یا نه؟ خب جمهور میگن قصاص میشه، امام ابو حنیفه میگه قصاص نمیشه. بحث نمیده قصاصه، نه اینکه دیه که گرفته میشه، بحث قصاصه، آیا قصاص کرده میشه یا نه. امام ابو حنیفه میگه قصاص نه، بقیه میگن قصاص کرده میشه. خب در قتل با محدد، با چیز تیز مثل شمشیر، مثل چاقو، خب نگاه میکنیم قتل عمد عدوان وجود داره، قتل عمد عدوان وجود داره. که قصاص کرده میشه در قتل عمد، که قصاص کرده میشه با البته با محدد که قصاص کرده میشه، میبینیم که قتل بعد عمدی هم بوده، عدوان هم بوده، یعنی با دشمنی بوده، عدوان بوده، نه اینکه مثلا قتل با حق باشه که اونجا که قصاص نمیشه، اونجا که قصاص نمیشه. مثلا زنای زناکار محسن وقتی که ثابت شد خب سنگسار کرده میشه، خب این قتله، به عمدن دارن رو سنگسارش میکنن و اونم جان داد در همین موقع، اما به عدوان نیست بلکه به حقه. یا کسی مرتد شد، طلب توبه ازش کردند و با شروطش قبول نکرد، خب بعد گردنش رو زدند، خب این قتل عدوان نیست، به حقه. پس قتل عمد عدوان با چیز محدد متفق، این متفق علیه که قصاص کرده میشه. خب حالا این علت در قتل با مسقل هست یا نه؟ میبینیم که هست. پس جمهور میگن این علت وجود داره، پس قتل با مسقل فرع، قتل با محدد اصله. آمدیم قیاس گرفتیم، چون که اونجا حکم اینه که در اصل قصاصه و نگاه کردیم علت آن چی بوده، قتل بوده، عمد بوده، عدوان بوده. خب در قتل با مسقل که فرعه قیاس که گرفتیم، دیدیم در اون هم قتل وجود داره، عمد وجود داره، عدوان وجود داره، پس حکم کردیم. خب و ما گفتیم که شرط علت اینه که مترد باشه در معلولاتش. الان قتل عمد عدوان که در محدد، در قتل با محدد بود، در قتل با مثقل هست. پس در قتل با مثقل قصاص میشه، درست؟ خب حالا نگاه میکنیم این علتی که ما پیدا کردیم که قتل عمد عدوان باشه قصاص ایجاب میکنه دیگه. نگاه میکنیم ما جایی پیدا کردیم که قتل عمد عدوانه ولی قصاص کرده نمیشه، پس حکم تخلف کرد. قتل علت وجود داشت، قتل عمد عدوان، اما علت که قصاص اما حکم قصاص باشه تخلف کرد. خب در کجا دیدید نگه پدری بیاد فرزندش رو به قتل برسانه به عمدن؟ هم قتل، آره قتل عمدی، آره به عمدن هم بوده، عدوان بوده، آره بدون حق بوده دیگه. اون بچهش که نه زنا کرده نه مرتد شده، قتل عمد و عدوان وجود داره، اما قصاص کرده نمیشه پدر به کشتن پسر. پس دیدیم حکم تخلف کرد، علت وجود داشت، پس این علت الان نقض شد، مترد نبود. خب پس این مثالی که الان خوندیم که علت مترد نبود، این لفظنه. این مثال به چی بود؟ به لفظن، یعنی علت نقض شد لفظن، از جهت لفظ. چرا؟ چون که این علت ما مرکب بود از چند وصف متعدد. قتل یک، عمد وصف دوم، عدوان وصف سوم. پس جایی که علت مرکب باشه از اوصاف متعدد، مانند اینجا قتل یک وصف، عدوان دو وصف، متعدد عمد دو و عدوان سه وصف، پس این میگیم نقض که بخواد بشه این علت، میگیم این نقض لفظنه، چون که نظر انداخته شده در آن به جانب لفظ، به جانب لفظ. خب حالا علت نقض بشه معنن، خب مثال دومی که زده، مثال دومی میگه تجب الزکات فی المواشی لدفع حاجت الفقیر، واجب میشه زکات در مواشی، در شتر و گاو و گوسفند، واجب زکات در شتر و گاو و گوسفند به خاطر دفع حاجت فقیر. خب یعنی ما علت چی پیدا کردیم؟ علت پیدا کردیم دفع حاجت فقیر، به خاطر همین زکات گرفته شده از مواشی. حالا نگاه میکنیم این علت مترده یا نه. خب شخص میگه که این علتی که آوردی مترد نیست در همه معلولاتش، چون که من جای دیگر دیدم که دفع حاجت فقیر برای دفع حاجت فقیره ولی زکات گرفته نمیشه. مثل چی؟ مثل در جواهر، در سنگهای گران قیمت، مثل لولو، مثل زمرد، یاقوت، یا مثل لولو. خب اینها اموالی هستن قیمتی، خب برای دفع حاجت فقیر زکات بگیریم از اینها، علت در اینجا هم وجود داره، ولی میبینیم که زکات در اینها وجود نداره. پس دیدیم که علت نقص شد. خب اینجا معنا نه، چون که یک وصف ما داریم، اینجا جهت معناست، چون که یک لفظ داریم و اون یعنی علت ما ترکیب نشده از چند وصف، فقط یک لفظه. پس به معنا کار داریم. اون معناش چیه؟ معناش دفع حاجت فقیره، یک علته، یک وصفه، یک وصف. خب پس این مثال شد به نقض علت از جهت معنا. و من شرط الحكم ان يكون مثل العله في النفي والاثبات اي تابعا لها في ذلك ان وجدت وجد و ان انتفت انتفى. خب دیگه میگه از شرط حکم اینه که مثل علت باشه در نفی و اثبات، یعنی تابع علت باشه، حکم تابع علت باشه در آن، در نفی و در اثبات. اگر حکم یافته شد، اگر علت یافته شد حکم یافته بشه، و اگر علت یافته نشد حکم هم منتفی میشه. مثل در خمر که علت پیدا کردیم، علت اسکار بود، حکم چی بود؟ تحریم. تا وقتی که اسکار وجود داره حکم چیه؟ تحریم. پس علت وجود داره که اسکار باشه، حکم هم وجود داره که تحریمه. علت نباشه، اسکار نباشه، حکم هم وجود نداره که تحریم هم وجود نداره. پس از شرط حکم اینه که مثل علت باشه در نفی و اثبات. هر جایی که علت وجود داره حکم وجود داره، هر جایی که اسکار وجود داره حرام بودن که حکم باشه وجود داره، هر جایی که علت وجود نداره حکم وجود نداره، هر جایی که اسکار وجود نداشته باشه اون حکم تحریم برداشتش میشه. و العلت هی الجالبت للحکم بمناسبتها له. علت چیه؟ جلب کننده حکمه، حکم رو جلب میکنه به مناسبتی که آن، یعنی علت با حکم داره. چون که مناسبت گفتیم که ارتباطه، یعنی ارتباطی که وجود داره بین این دو، بین حکم و علت، که گفتیم تو علت هست حکم هست، علت نیست حکم هم نیست. پس علت جلب کننده حکمه، علت جلب کننده حکمه. وقتی میخوایم نبیذ رو قیاس بگیریم بر خمر، میگیم در نبیذ اسکار وجود داره، پس یعنی در نبیذ علت وجود داره که اون اسکار باشه، پس حکم هم وجود داره که حرام بودنه. پس علت اومد که اسکار باشه، چیکار کرد؟ حکم را که حرام بودن جلب کرد در نبیز. و الحکم هو المجلوب للعلت اللي ما ذکر. حکم هم همونه که جلب شده برای علته. پس حکم آن جلب شده علته، یا جلب شده برای علته. خب خب این بحث هم در اینجا به پایان میرسه. میرسیم به باب حظر و اباحه. صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، و الحمد لله رب العالمین.